السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم خاطر منتی که گذاشت و به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. در جلسات گذشته مبانی عظیمی رو از اسرار ولایت به لطف اهل بیت عصمت و طهارت بیان کردیم. مشخص شد که این معنای ولایت در کنه وجودی خودش مسئله مالکیت رو در بر داره. این مالکیت برای تمام اهل بیت هست و خاصه اثبات شد که مالکیت وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب بر روح نافدا امری قطعی است. ادله مختلفی بر اون اقامه شد. روایتی که تحت عنوان حدیث قدیر خم میشناختیم رو بررسی کردیم و قبل از اون هم مشخص شد که وجود مقدس انبیاء عظام علیهم السلام، همه اونها وامدار وجود مقدس اهل بیتن و برای اینکه در این مسند باشن و به عنوان نبی، به عنوان رسول و به عنوان اولوالعزم مطرح باشن در این دنیا، میبایستی در سابقه کارنامه خودشون مسئله اقرار به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، حالا با کیفیتی که در روایات ذکر شده و اشاره شده، داشته باشن. اگر کسی باشه که اصلا هیچ همتی بر این مسئله نداشته باشه، نمیتونه در این دنیا در ظهور وجود مادی خودش عنوان یک نبی یا رسول یا اولوالعزم اینجا مطرح باشه از نایه خداوند تبارک و تعالی. و بیان شد که ما در این مسئله با اهل سنت اختلاف نظر داریم. اهل بیت عصمت و طهارت نبی رو از موقعی که طفلی هست، بچه‌ای هست و به دنیا میاد، از همون موقع ما او رو نبی میدونیم و معصوم میدونیم و تا زمانی هم که از دنیا بره تا آخر عمرش او رو نبی میدونیم. اما اونها چنین نظری ندارن که در جایگاه خودش این رو مطرح کرد. بعد از اینکه این مطالب روشن شد، الان یه نکته به وضوح برای ما روشن. ما هر آنچه که در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت اثبات بکنیم و صحبت بکنیم، امروز میبایستی عقیده ما نسبت به امام زمانمون همون باشه. یعنی اگر ما بیام یه سری مبانی کتابی رو بخونیم و صحبت بکنیم راجبش، آخرش امام خودمون رو در اون مسند نبینیم و او رو نشناسیم در اون جایگاه، مطالبی که خوندیم برفنبار و به درد نمیخوره. به شرط این مطالب خوب و مفید هست که ما بتونیم اون رو بر وجود مقدس مولا و سرورمون هم پیاده کنیم، هم او رو اینطوری در چشم و نظر خودمون و در اندیشه خودمون ببینیم و بشناسیم. خب بعد از اینکه این مراحل رو طی کردیم، الان به یک موضوع جدیدی در بحث می‌پردازیم که عده‌ای از پیامبران عظام هستن که اینها در زندگی شریف خودشون به یک نحوه خاصی به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت اقرار کردن و هر کدومشون یک قضیه شنیدنی دارن که انشالله به چند تا از این پیامبران انشالله میرسیم و یکی یکی اونها رو بحث میکنیم. انشاءالله در این جلسه امشبی که داریم راجع به حضرت یونس صحبت میکنیم مباحث بسیار عظیم و اسرار عجیبی در این قضیه هست که بعضی رو اشاره و بعضی رو که امکانش هست یک توضیح بدیم توضیح رو عرض میکنم. اگر که با عنایت بیشتری این بحث رو توجه کنید انشالله راهگشایی در خیلی از مسائل تا مسائل مادی ما میشه که ما سرنخ گرفتاری های خودمون رو میتونیم در اینجا پیدا بکنیم. چند تا سوال رو مطرح کنیم و بعد انشالله به بحث بپردازیم. سوال اول این که آیا ممکنه این بلایا و گرفتاری ها و مصیبت هایی که در زندگی انبیا ما ببینیم مربوط به عوالم سابق اونها باشه؟ سوال دوم، آیا ممکنه که در زندگی کفار و در زندگی مؤمنین، اینهایی که اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستن، این قضیه همینطور تکرار شده باشه، یعنی مربوط به عوالم سابق باشه؟ و در انتها مطالب زیادی هست که همه رو به سوال در نیاوردیم. یکی هم این که توجه به این نکته معرفتی در موضوع ظهور برای انسان در عالم صغیر و کبیر چه اثری داره. خب بحث از اینجا شروع میکنیم که ببینید شرط قبولی نبوت، رسالت و اولوالعزمی بیان شد که اقرار به ولایت اهل بیت بود در عوالم گذشته، خاصه در عالم زر که مفصل گذشت و بیان کرد. خب سوال اینجا مطرح میشه، آیا کسی که از انبیاء عظام در عوالم سابق یک کاستی داشته در اون سوالاتی که در عالم زر ازش کردن، آیا میتونه بعدن این رو جبران کنه، مثلا تو این عالم جبران بکنه؟ سوال خیلی ساده است، جوابش رو میگیم بله، نحوش رو عرض میکنه. منتها اینجا یه تذکر نیاز است. ببینید اگر میگیم که در انبیاء عظام یه کاستی وجود داره، این نباید خودمون رو مقایسه کنیم حالا دیگه با اونا بگیم اه نگاه کن اینا مشکل داره. اون مشکلش در سطح خودشه، مشکلی که اون داره اگه ما در اون حد باشیم برای ما خیلی ارتقاء رتبه است، اصلا ما اون رو به چشم نمیتونیم ببینیم. ولی این معناش این نیست که خودمون رو مقایسه کنیم یا تنبیس کنیم اونها رو. ما میخواییم از بیان این بحثا راهکار مشکلات خودمون رو پیدا بکنیم، نه دنبال تنقیص پیامبران باشیم. اونا که مشکلشون رو همگی حل کردند و رفتن. حالا مثالایی که میزنم، حضرت آدم هست، حضرت ایوب هست، حضرت زکریا هست، حضرت هر کدوم از این انبیاء عظام رو که میبینید، اینا بالاخره بار خودشون رو بستن و رفتن. من چه کار میکنم اینجا؟ ما بایستی که این مطلب رو متوجه باشیم. فلذا ببینید موضوع ولایت اهل بیت عصمت و طهارت که به بحث مالکیت به یک معنای ختم شد، همون چیزی است که در مباحثمون این موضوع رو گذروندیم که حضرات معصومین علیهم السلام روایات متضافری رو داشتن، نه یکی و دوتا، که راجع به بحث ولایت خودشون داشتن که ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للدین. اینو قبلا گذروندیم، یعنی ولایت اهل بیت عصمت و طهارت اینقدر مبنا و مفهوم و ولایت مداری نسبت به اون سنگین هست که در تعبیری میفرمان که مگر که ملک مقرب باشه که از این درگاه بتونی خلاصه یه باری رو برداری برای خودت، یا نبی مرسلی باشی که بتوانی، یعنی نبی همینطوری هم سخت براش، حداقل در درجه رسالت باشی، یا این که نه رسول نیستی اما عبدی مثل عزیزانی که الان گوش میدید، اون کسانی که در فضای مجازی صدا رو میشنون. ببینید عبد مؤمنه، یعنی اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست، اما امتحن الله قلبه للایمان، خداوند قلب او رو امتحان کرده در عوالم سابق برای اینکه این اهل ایمان هست و اهل ایمان هم به دنیا آمده. البته درست شد، اینها میتوانند تحمل این رو داشته باشند. ما نباید خودمون رو مقایسه بکنیم همینطوری با هر کسی هر چیزی. خب پس اگر الان خوب دقت کنید، راهکاری ما برای انبیاء و رسول الان در روایات میبینیم اما اسم شما در این روایات نیومده، از این که عطف کردن عبد ممتحن رو به این انبیا اینطور درس میگیریم که راهکار نجات ما هم همون است. فرضا اگر که قضیه حضرت یونس علیه السلام رو امشب انشالله بحث میکنیم، نه به عنوان یک قصه گوش میدیم، به عنوان این که این گیره ممکنه تو زندگی خود منم باشه، که حالا یه مقداری ساده تر انشالله مبحث توبهش رو عرض خواهم کرد. خب این اگر بخوایم مثلا تو مباحث علمی مثال براش بیاریم، دیدید بعضی ها موقعی که پایان یه سطح تحصیلی رو دارن میرن یه رساله میدن، بعد وقتی که رسالهشون میدن میرن دفاعیه، جلسه دفاعیه دارن، گاهی وقتا در جلسه دفاعیه شما رو قبول میکنن بدون شرط، خب قبولی، گاهی مردود میشید خدای نکرده، خب این هم یه وجهش هست. یه وقتی شما رو قبول مشروط به تصحیح رساله میکنن، یعنی میگن شما قبولید اما اینجاشو این سطرش رو عوض کنید، این معنا رو عوض کنید، رسالتون رو دوباره یه تنظیم بکنید، برای ما یه نسخه بفرستید، قبولیتون مشروط به این که یه نسخه جدید از این رسالتون بفرستید اشکالی نداره. میبینید اصلا همه اینهایی که اهل علم هستن و در حوزه در دانشگاه رفتن با این مقوله آشنا، این مثل اونه، یعنی رسالت انسان رو قبول کردن منوط به یک اصلاحیه ای که این اصلاحیه میتونه در دنیا صورت بگیره اشکالی نداره، رتبه شما محقق میشه به شرطی این اصلاحیه هم صورت بگیره. این اصلاحیه در زندگی انسان به صورت طبیعی پیش میاد، یعنی اینطوری نیست که مثلا شیپور بزنن بگن خب الان میخوایم امتحان بگیریم، نه، تو زندگی طبیعیتون به وجود میاد. نگاه کنید در زندگی حضرت یونس به صورت طبیعی با مقدمات عادی پیش اومد، برای ما هم همینطوره، به صورت طبیعی به صورت عادی یه کلاهبرداری زندگیمون میشه، ها، یه کسی میاد میزنه یه چکی تو گوشمون، یه کسی اینطور، بعد هرچی میگرده میبینه من هیچ گناهی انجام نداده بودم، هیچ حق و ناسی رو از بین نبرده بودم، پدر و مادرم دعاگون هستن، همه چی درسته، چرا اینجا این اصلا چرا این اتفاق افتاد، چرا این گرفتاری؟ اینجاست که راهکارش احتمالاً همین راهکاری باشه که حضرت یونس علیه السلام به اون مبتلا شد و راهکارش رو اهل بیت اینطور برای ما تشریح فرمودن. خب در روایاتی که مربوط به این بحث باشه، ما اول یه مقدمه‌ای رو عرض خواهیم کرد و بعد انشالله اساس بحث رو ببینیم چجوری میشه. روایت اولی که میگیم از کتاب بصائر الدرجات هست، جزء دوم باب هشتم حدیث یک صفحه 221 میشه، که اونجا این رو البته قبلا هم در مباحث گذروندیم که از امام رضا علیه السلام هست که فرمودن ولایت علی مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیاء، ولایت حضرت امیرالمومنین جزء اسناد اولیه ایمان تمام ادیان، همه جا هستش. ولن یبعث الله رسولا الا بنبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصیه علی صلوات الله علیه و آله. ببینید کف نبوت از دو جهت، هم در تبلیغش این دوتا رو داره، یعنی بحث رسالت و ولایت رو داره که موقعی که میخوان تبلیغ بکنن باید این کار رو انجام بدن، مفصل قبلا گذشت، هم این طرف بحث رو هم ببینید که در کف نبوت پس اعتقاد خود انبیا به این مسئله موجود هست، یعنی اگر کسی این رو نداشته باشه حتی به درجه نبوت هم نمیرسه، تا چه برسه جز 313 تا رسول باشه یا 5 تا اولو لازم، باید این اعتقاد رو داشته باشن، یعنی هم ولایت حضرت رسول خدا که تحت عنوان نبوت ما میشناسیمش، هم ولایت حضرت امیرالمؤمنین. حالا اگر کسی میخواد به یک نبوت کاملی برسه که اسمش رو رسالت بگذارن، میباید تفصیلی تر باشه، اگر میخواد اولوالعزم باشه دیگه باید خیلی تفصیلی باشه. اونجا فهمیدیم که اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که اصلا این مثلا پنج نفری که به اولوالعزمی رسیدن نبود مگر به خاطر حضرت مهدی علیه السلام، یعنی اینا خب این حدیث اول. حدیث دوم رو از ابی سعید خدری نقل می‌کنه، قال رأیت رسول الله، حضرت رسول خدا رو دیدم و از ایشون شنیدم خودم که می‌فرمودن یا علی، خطاب به حضرت امیرالمومنین، یا علی ما بعث الله نبیا الا قد دعاه الی ولایتک طائعا او کارها. اینجا این روایت اونجا که سر جاش رسیدیم توضیح ندادم به خاطر که اینجا نقلش کنیم، جاش اینجاست بعد از این مقدمه ها. میفرماد که هیچ پیغمبری ای علی مبعوث نشد مگر این که اون رو گفتن باید تحت ولایت باشی. این تحت ولایت بودن ممکنه که به صورت توان یعنی دل بخواه خودش یا کرهن دل اجبار آوردنش تو کار باشه. اینجا یه توضیح نیاز داره که بحث امشب اون هست، خاطر همینم روایت رو عقب انداختیم تا امشب. ببینید خداوند شما رو دوست داره به عنوان بنده مؤمنش، درست شد؟ میخواد شما رو ارتقاء رتبه بده. اینجا دو حالت هست، یا خودت به صورت این که به صلاح خودت میاد پیشنهاد میدی میاد میفتی جلو میگه آه من میخوام آدم خوبی باشه، یعنی خب الحمدلله خدا رو شد. یه وقتی اهلیت نداری اصلا زدی رفتی این بر اون بر، دنبال کار اصلیت نمیای. اینجاست یه دفعه خدای نکرده مثلا یه مریضی میذارن تو دامنت، اهل زیارت نبودی ولی الان پشت پنجره فولاد نشستی، اینجاست که میگی یا امام رضا. ببینید ته این کار الان شما زجرش رو میبینید، این نفری که الان مریضه، ولی ته کار اینه که خدا داره به اون رتبه‌ای که نیاز داره این و خدا دوست داره در اون رتبه این رو ملاقات کنه داره میرسونتش. حالا چه بهتر که آدم خودش بیاد جلو، نه که به زور بکشوننش. این معناش اینه، نه این که خدای نکرده انبیا اعتقاد نداشتن، در رتبه خودشون کف اعتقاد رو داشتن که به این درجه رسیدن، بس سر این که خدا میخواد اینها رو در یک منزلگاه بالاتری ببینه، درست شد؟ چه کار کنه؟ میگه آه خودت بیا. خب اونام دیگه بشر هستن دیگه، اگه تمایل نشون ندادن که خودشون با پای خودشون بیان به زور میبرنشون. این اثر عشق خدا به بندشه، اثر حب خدا به بندشه، چون دنیا چیزی نیست بالاخره این تمام میشه با تمام گرفتاریاش یا با تمام خوشیاش، ولی اون خوشی عظیم مستدام اون درجاتی که ما واقعا نیاز بهش داریم در اون سمته. حالا عذاب که برای اهل عذاب ما دیگه راجبش نمیخوایم صحبت بکنیم، بریم سراغ بحث خودمون. در کتاب بصائر در جزء دوم باب دهم حدیث یک، این حدیث رو هم قبلا گذاشتیم برای اینجا که جایگاهش است. این حدیث رو چون توی کتاب مدینة المعاجز جلد دو صفحه 34 هم نقل کرده، از اینجا نقلش میکنن که به سندی که نقل میکنن از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ان الله عرض ولایتی علی اهل السماوات و علی اهل الارض، حضرت امیرالمؤمنین میفرمان که ولایت من رو بر تمام اهل آسمان ها و زمین عرضه کردن، اقر بها من اقر و انکرها من انکر. اون کسانی که دیگه نامه اعمالشون ببینید، یه عده قبول کردن یه عده هم انکار کردن، داستان از اینجا شروع میشه، اینجا بحث ما شروع میشه. انکرها یونس، یکی از اینهایی که انکار کرد در رتبه خودش، این همیشه تو ذهنتون داشته باشه، نه مثل من، نه مثل اون کافره که اصلا قبول نداره، نه مثل من که بی همت و بی معرفتم، در رتبه خودش اونجا کم آورد. انکرها به معنای خودش یونس. خب چه اتفاقی براش افتاد؟ تو قضایای زندگیش در ردیف زندگیش خدا اینجور مقدر کرد، فحبسه الله فی بطن الحوت، خدا اون رو در شکم اون ماهی بزرگ قرار داد، حتی اقر به ها، تا اینکه اقرار کرد و بعد نجات پیدا کرد. خب این نیم سطر توضیح کافی که نبود که ما این رو میبایستی اسرارش رو از ولایت، از مثلا صاحبان اسرار ولایت که خود اهل بیت هستن جویا بشیم و اونها رو بپرسیم و در اختیارمون قرار بدن، که الان دیگه شروع میکنیم بحث. در کتاب مدینة المعاجز این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار دادم. در جلد دوم صفحه 28 معجزه ای رو آوردن و از ابن شهرآشوب در مناقبش از ابی حمزه سمانی. خوب دقت کنید روایتشون. جناب ابی حمزه، اول یه مقداری راجع به شخصیتشون بگیم چون در این داستان کارشه. جناب ابی حمزه سمانی کسی بودن که صاحب سر سه امام بودن، از اصحاب سر بودن، و همراه سه امام، امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام، امام پنجم امام باقر علیه السلام، امام ششم امام صادق علیه السلام. ایشون از اصحاب سر هر سه امام بوده، درست شد، و خودشون هم محدث بودن، هم مفسر بودن، هم صاحب کتاب بودن، از اون موقع عالم بودن. و دیگه رابطهشون با حضرت علی بن حسین و دعای ابی حمزه شمالی اینا که دیگه خیلی مشهوره که به اینها میشناسیمشون. خب ایشون در قرن دوم به اصطلاح از علما محسوب میشدن و سه تا فرزندم داشتن. سه تا فرزندشون در جریان اینطوری که مشهور هست، در جریان قیام زید شهید هر سهشون در رکاب ایشون بودن در زمان امام صادق علیه السلام و هر سهشون به شهادت رسیدن، که اسم یکشون حمزه بود که ایشون ابی حمزه هستن، اسم یکشون هم به اصطلاح منصور بود و اسم یکی دیگرشون هم حمزه و نوح و منصور، سه تا فرزندی بود که ایشون داشت. خب حالا ایشون این روایت رو نقل میکنن، خودشون در این ماجرا حضور دارن که این اتفاقات رو دقیقا نقل میکنن کلمه به کلمه. من یه جاهایی از روایت رو قرائت میکنم، یه جایش رو به اصطلاح فقط ترجمهشون میگم. ابی حمزه میگه که من خدمت حضرت علی بن حسین علیه السلام بودم، که این روایت البته به اشتباه بعضی از حضرت امیرالمومنین هم نقل کردن و این صحیح نیست. حضرت علی بن حسین علیه السلام بودم که یه موقعی دیدم که عبدالله ابن عمر وارد شد، پسر همون خلیفه دوم وارد شد و اینجوری صدا زد، گفت یبن الحسین انت الذی تقول ان یونس ابن متی انما لقی من الحوت ما لقی لانه عرض علیه ولایت جدی فتوقف عندها. گفتن تو همونی نیستی، همونی هستی که گفتی که این علت این که یونس ابن متی به شکم ماهی افتاد این بوده که ولایت جد من یعنی حضرت امیرالمؤمنین رو یه مقداری بحث داشته توش. خب این الان ببینید اصلا سوال معلومه انکاریه، یعنی تو این کاره نیستی، نباید یه حرف رو میزدی. حضرت هم جوابشو محکم دادن، دندون شکن فرمودن بلا سکلت که امک، مادرت به ازاد بشین، چرا من همونم، من همون هم که راجع به حضرت امیرالمؤمنین چنین سخنی گفت. عبدالله ابن عمر گفت که فأرنی بیان ذلک، این رو به من نشون بدید، ببینم دلیلتون چیه. ان کنت من الصادقین، اگر شما نعوذ بالله، ببینید با امام معصوم اینطوری صحبت پر روی میکردن، اینا که با زر و زور به جایی میرسن در مقابل علما و فلان دیدید پاشون دراز میکنن، حالشون خوب نیست. حضرت علی بن حسین علیه السلام دستور دادن به جناب علی، همین ابی حمزه شمالی، که برو دو تا به اصطلاح دستمال بیار، دو تا پارچه بیار و هم چشم من رو بستن هم چشم عبدالله بن عمر رو بستن. بعد از یه لحظاتی، حالا تو روایت دیگه داره که یه چیزایی هم حضرت فرمودن، من متوجه نشدم چیه، کلماتی رو که ایشون نتونسته نقل بکنه، میگن بعد از یه لحظاتی حضرت فرمودن چشماتونو باز کن. فاذا نحن علی شاطئ البحر یضرب امواج، یه دفعه دیدیم ما الان تو اتاق بودیم، یه دفعه دیدیم ایوا کنار دریا، صدای به صدا این امواج که رو هم دیگه میخوره اونجا هست. تا این طور شد، حالا همین الان داشتی میگفت ان کنت من الصادقین و فلان اینا چه جوری رجز میخون، تا دید الان اومده یه جای دیگه عبدالله بن عمر لسانش عوض شد. فقال ابن عمر یا سیدی دمی فی رقبته، آقای من، آقا خونم گردن توه، یعنی من آوردی اینجا نکنه میخوان مثلا آوردنش گوشه بکشنش به هر اینطوری، الله الله فی نفسی، تو رو به خدا که منو نکشید و کاری به کار من نداشته باشید. حضرت فرمودن خب من نگفتی اگر اهل صداقت هستی نشونم بدید، خب آوردم نشونت بدم. بعد حضرت صدا زدن سمت دریا یا ایت و حلحود، صدا زدن ای ماهی بزرگ کجا هستی، که در روایت دیگه داره که وقتی صدا زدن کلی ماهی اومد اونجا که یکیشون خیلی بزرگ، بعد دیدن یکیش اومد من البحر مثل جبل العظیم، یکی اومد سرش رو که از آب آورد بیرون، دیدیم که انگار یک کوهی از آب الان خارج شد. و هو وقت یقول لبیک لبیک یا ولی الله، اجابت کرد دستور امام زمان خودش رو. حضرت فرمودن که من انت، خودتو معرفی کن. قال انا حوت یونس یا سیدی، من همون ماهی حضرت یونس هستم که اون داستانش مشهور. بعد حضرت فرمودن که حدثنی به خبر یونس، این جریان داستان و قضیه حضرت یونس رو برای ما الان بگو این پسر عمر بشنوه. قال یا سیدی ان الله تعالی لم یبعث نبیا من لدن آدم الى انصار جدی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید این قوانین رو بلد هستیم، میگه که این رو به قطع میگم که خداوند مبعوث نکردیش نبیی رو از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم که جد شماست، الا این که عرضه کرد بر اون ولایت شماها رو، خب اهل بیت. خب هر کسی که قبول کرد از انبیا و تسلیم شد اهل نجات شد. و من توقف عنها و تتعتع، هر کسی که متوقف شد اقرار نکرد یا تردید کرد در مقام خودش، فی عملها لقی ما لقی آدم من المعصیه. خوب دقت کنید مثالایی که هود داره میزنه، یه جریان حضرت آدم رو شنیدید که داستانی براش پیش اومد، میگه مثل حضرت آدم میشه تو داستان زندگیش یه دفعه یه شیطونی پیدا میشه و یه کار اینطوری، یه معصیت انگار قبلا توضیح دادیم اینا رو، براش پیش میاد که میبایستی اون توبه و اون بحثات رو بیاد به اون منزلگاهی که خداوند میخواد. یا اینکه مالق یا نوح من الغرب، یا اون داستان حضرت نوح که بعدن یه توبیخ مانندی هم ازش کردن به خاطر این نفرینی که کرد، یا حضرت ابراهیم علیه السلام که اون جریان آتش براش پیش اومد. ببینید اینا همش نکته داشته بود. یا اینکه مالق یا یوسف من الجب، یعنی که حضرت یوسف که در چاه افتادم جریانش تو همین ماجراست، علتش اونجاست، یعنی از عوالم گذشته، ولی داستان برادراش که بهش حسادت بکنن و بعد توی چاه بندازنش و بعد اون مسائل براش پیش بیاد تا سالهای سال، همه اینها از یه جایی در عوالم گذشته نشأت میگیره، راجع به موضوع ولایت است. و مالق یا ایوب من البلا، حضرت ایوب علیه السلام بلایی که سر، یا حضرت داوود علیه السلام که اون خطیئه براش اومد که مشهور هست و بحث به اصطلاح روایی و قرآنی هم هست، الا ان بعث الله یونس، تا اینکه حضرت یونس علیه السلام مبعوث شد، فاوحى الله الی، خدا اینطوری بهش به اصطلاح وحی کرد که یا یونس، ای یونس تو باید اهل ولایت امیرالمؤمنین باشی و الائمه الراشدین من صلبه، باید شما به همه اینها اهل ولایت باشی. گفت که کیفه اتولی من لم اره و لم اعرف، من چجوری آخه بیام یک کسی رو که تا حالا ندیدمش و نمیشناسمش؟ نگاه کنید بحثای عامیانه. و بلند شد و مغاظباً، نگاه کنید صورت مسئله رو وقتی در داستان نگاه میکنی، چرا بلند میشه از قوم خودش فاصله میگیره؟ به خاطری که قومش ایمان نمیاره. خب پشت کاری که با خدا داره بحث میکنه چرا این اتفاق میفته؟ تو همون لحظات اتفاق میفته، یعنی اتفاقات با همه، ظاهرش داره اینطوری میشه، باطن پشت صحنه‌اش داره اونطوری رقم میخوره. یه بلند شده حرکت کرد، خداوند هم وحی کرد به من که همین ماهی هست که من باید یونس رو به اصطلاح در دهن خودم نگه دارم، اما من دستور داده شد که استخوان‌هاش رو نباید خرد کنم و بشکنم، اون هم در شکم من 40 روز رو همراه هم بود و من در به اصطلاح دریاها همینطور میچرخیدم و او در ظلمات ثلاث بود. بعد شروع کرد به این ندا، همین ذکر یونسیه مشهور که ما در نماز غفیله هم میخونیم، این همه توصیه شده نماز غفیله از نمازهای مستحبی است که در سفر و حضر، حتی اگر شما بلند شید برید یه جایی هم سفر که نمازهای مستحبی اینا که نوافل یومی از حرام میشه بعضیش، این یکیه نه، یه نماز و فعلت رو بخون. عرض کرد که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا دیگه بیا درستش. این جمله خیلی کوچولوئه، ولی ببینید ایشون مشکلش در بحث ولایت بود. اینجا جایی است که نمیتونم توضیح بدم، اینجا جاییه که نمیشه توضیح دم. اگه کسی اهل نکته باشه بگیره. به ظاهرش اومد چی گفت؟ به ظاهرش آمد حضرت یونس علیه السلام برای اینکه توبه بکنه اینجوری گفت، گفت لا اله الا انت سبحانک، یگانگی فقط مال توست، هیچ کسی هم به جز تو نیست. من دیدگاهم الان دیگه اینه، سبحانک انی کنتو من الظالمین. من قبل از این از کسایی بودم که توجهی به مطلب نداشتم و ظلم کردم در حق خودم. انی کنتو من الظالمین. فلذا نگاه کنید در سلک تمام عرفا این ذکر یونسیه راه گشاست. مرحوم آقای قاضی که دیگه ازشون نقل کردن تا آخر عمرشون به این ذکر به اصطلاح یه توجه خاصی داشت که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مبانی ولایی و همون بحث مالکیتی که پشت این هست بسیار عظیم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این رو گفت و بعدش هم گفت که قد قبل تو ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه الراشدین من بلده. من قبول کردم ولایت اونها رو با همین لفظی که به کار بردن و بعدش هم به صراحت گفتند و شهادت دادن. فلما ان آمن به ولایتکم امرنی ربی فقذفته علی صاحب البحر. وقتی که ولایت شما رو اقرار کرد گشایش برش شد. خوب دقت کنید نکته اینجاست، کی برای حضرت یونس گشایش حاصل شد؟ وقتی که اقرار به ولایت کرد. این همون نکته مهمی است که در جلسات قبلم در خیلی وقت قبل اشاره کردم که اگر یه وقتی دیدید گرهی به کارتون افتاد، برید تمام حق الناس و حق الله رو چک بکنیم. یعنی من اهل نقض حق الله و حق الناس اصلا نیستم. پدر و مادرتون رو حتما چک کنیم، یا پدر و مادر یا در قید حیات نیستن یا اگر اصلا دعاگوی بنده هستن. همسایه راضی، زن و فرزند، شوهر راضی، فرزندان راضی. پس چرا؟ چرا؟ صدقه میدی جور نمیشه. اینجا همون نکته ایست که از ابتدایی که ما به دنیا میاییم تا به انتهایی که قبر میگذارن اون این مطلب رو هی به ما میگن. اون چیه؟ شهاداته. میگن چی؟ وقتی به دنیا میای از آن اقامه میگن که آکنده از شهادات حق است. وقتی که در قبر میگذارن دوباره یه نفر میاد شونت رو میگیره تکون میده اسم افهم یا فلانه میده. شروع میکن شهادت ها رو به دیگه، امام اولت اینه، امام دومت اینه، کعبه قبلته، قرآن کتابته، مگه همینا نیست؟ شهادات، شهادات، شهادات هرچی تفصیلی تر بهتر. فلذا غیر از تمام اینها که هست، اول همه نمازها، داخل تمام نمازها، توی همه زیارتها، زیارت آل یاسین رو بخونید، در مقابل حضرت حجت ارواح المفدا قرار میگیریم، میستیم، میگیم شما رو به شهادت میگیرم که من شهادت میدم به اینکه جدتون حضرت رسول خدا نبی الهیه، شما رو به شهادت میگیرم به اینکه جدتون حضرت امیرالمؤمنین امام منه، امام حسن، امام حسین، تا و انت و انت و تو، و شهادت میدم به رجعت شما. شهادت ها اینجاست که اینا کار درست، اینجاست که یه نیمه شب بلند شدن، یه غسل کردن، رو به قبله وایسادن، یه روزه امام حسین گوش دادن و بعد یه شهادت دادن. گاهی وقتا همون کاری که در ظلمات ثلاث برای حضرت یونس علیه السلام اتفاق افتاد برای انسان اتفاق میفته، حل میشه همه چیز. مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. خدا اراده کرده که تو رو در یک جایگاه رفیع قرار بده. اگر از این مسیر ساده رد نشدی میافتی گوشه بیمارستان، میان بالای سر روزه امام حسین میکنن. خودت بخون، نظر دیگران بیان برات کن، خودت بخون. توان او کرهن میارنه توی مسیر، چون دوست دارن. خودت با پای خودت بیا، توبه کن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، شهادت میدم. شهادتم خیلی فارسی سلیس روون، اصلا نیاز نیست متن عربی باشه، خدا متوجه میشه شهادت شما، امام زمان متوجه میشه. بهترین جایگاه برای اینکه شهادت هاتون رو بسپارید و زود برسه خود حضرت صاحبه، خود حضرت زهرا سلام الله علیها. قشنگ بیستید بگید که آقای من، خانم، ای مادر من، من شهادت میدم به اینکه پدرتون حضرت رسول خدا، ایشون پیامبر خاتم و پیامبر خاتم بودن، عظیم و شأن‌ترین پیامبر بودن، الهی قربونتون برم، فداتون بشم، جانم به فدای شما. شهادت میدم به اینکه شوهرتون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام امام اول من، خلیفه بلافصل حضرت رسول خدا هستند. من به این شهادت میدم و شما رو شاهد میگیرم خانم. شهادت میدم به اینکه شما خودتون سیده نساء عالمین هستید، شما پشت پرده همین چیز هستید. شهادت میدم، شهادت میدم، شهادت میدم، شهادت میدم ای آقای من، مولای من، یا صاحب الزمان، که تو صاحب همه ملک و ملکوتی، تو مالک منی و من بنده تو هم. العبد و ما فی یده کامل مولا، من، همسرم، فرزندانم، اموالم، هر آنچه که دارم مال توست، اول تو، من خودم بنده تو. اینها جواب میده. این همون کاری که حضرت یونس توی قلبتون تاریکی ها و در شکم ماهی انجام داد، باعث شد ظرف 40 روز یک عدد کمالی است بیرون بیاد. عددش هم بهمون گفتن چند تا؟ 40. عدد کم، هر چی موضوع سخت‌تر عدد بیشتر، عدد کاملش چنده؟ 40 است. به جای برید تو شکم ماهی، بلند شد در شکم شب. ظلمات سلاسشون یک شم شب بوده دیگه، سحر بوده، سحر بلند شد. یعنی الان هم چون اذان خیلی این طرف رفته، وقت خوبیه که این رو انسان، اگه هیچ مشکلی هم به زندگیت نیست، خودت برو پیشواز توان و من اومدم، اگه مشکلی هست حل کنیم با هم دیگه، شهادت میخوام بدم بیام بالاتر. خب این هم. بعد حضرت فرمودن که ای هود، برگرد برو سر جای خود. یه روایت دیگری هم در اینجا ذکر شده، روایت شماره 373 در صفحه 32 این کتاب هست. راوی این حدیث جناب محمد ابن ثابته. من کتب رجالی رو یه برگی زدم، عمده کتب رجالی گفتن ما نمیشناسیم ایشون رو، اما ایشون از روایت حضرت امام کاظمه. خوب دقت کنید، اسم باباش هم ثابته، اسم حضرت جناب ابی حمزه سومالی هم اسم اونم ثابته. او ثابت ابن دینار سومالیه که بهش ما میشناسیم ابی حمزه سومالی، درست شد؟ اسم پدر ایشون این محمد ابن ثابته. خب حالا ممکنه که حضرت مرحوم ابی حمزه سومالی 4 تا پسر داشته، 3 تاش اونجا شهید شدن، یکیش مونده. از اینم بهتر میفهمیم که ایشون راوی امام کاظمه. این روایت هم که نقل میکنه خودشون نوشتن اینکه سندش مرفوع است، یعنی یکی از سندشو نقل نکردن، بعد ازش اینطوری نقل کردن که گفته من خودم پیش حضرت علی ابن حسین بودم. از بعد کتب رجالی میگن ایشون از حضرت امام کاظم نقل میکرده، نه از امام صادق و دیگران. حضرت علی ابن حسین کجا، امام کاظم کجا؟ این چند سال فاصله است. ظاهرش این به نظر میرسه احتمال میشه داد که ایشون به خاطر اون اسم پدرش و اینکه یه مناسبت‌های سنی و بحثی و فلان اینا دارن، چه بسا که فرزند علی حمزه سومالی، شاید، بنده نظری نمیتونم بدم، احتمال. این حدیث 373 رو جلیل طبری نقل کرده از ایشون با مقدماتی، بالاخره رسیده تا اینجا که ان محمد ابن ثابت که عرض کردم که احتمالاً یه ان علی ابن حمزه ان ابی حمزت سومالی بعدش بوده که حذف شده باشه. ایشون میگه این همون داستان رو کن تو جالسن فی مجلس سید نابل بسرا عبد حسین علی ابن الحسین زین العابدین. این بسرا سند حدیثی نه مدار گرفتی چیزی داره. من کنار حضرت علی ابن الحسین علیه السلام بودم که عبدالله ابن عمر اومد و داستان رو همون جور نقل میکنه. بعضی جاهاش که حالا یه مقدار چیز داره، قسمت آخرش که یه مقدار مطلب داره اونا رو نقل میکنه. میگه اونجا سوال کردن حضرت که لمه و بسه یونس لی بطنک به ماهیه، چرا یونس افتاد تو شکم تو؟ فقالت لهو ارزت علیه ولایت و عبی که انکره. خیلی خلاصه مختصر، این روایت کلن مختصر. ولایت پدرتون حضرت امیرالمومنین عرضه شد به ایشون، در رتبه خودش انکار کرد، یعنی با قدم خودش پیش نیمه. فهو بسه فی بطنی، با اون داستانی که اتفاق افتاد بالاخره اومد و جایگاهش در شکم من شد. فلما اقربها و اذعنا امرت فقذفته، وقتی که اقرار کرد به ولایت امیرالمومنین، وقتی گشایشش شد من اون رو گذاشتمش بیرون. حالا گوش کنید اینجا شو، این تکه از روایت اون روایت قبلی ذکر نشده بود. و کذالک من انکر ولایت اهل البیت یخلد فی نار الجحیم، و همین جور اگر کسی انکار بکنه ولایت شما رو در آتش جهنم. یعنی چی؟ یعنی اگر که مثل یونس باشه که پیغمبر خداست، خدا میارتش شکارش میکنه تو شکم من میگذارتش، اما اگر این نفر از که کفر میبرزه و از این آدم های معمولی بیرونه انکار میکنه ولایت رو، اونو چه کارش میکنن؟ یه راست میرسنش جهنم. خب این جهنم بگید بینم الزامن باید تو همین دنیا بهش سخت بگذاره؟ نه، الزامن تو این دنیا بهش سخت. برزا بعضی کفار رو نگاه کنید، اصلا اهل هیچ کار خیری نیستن، اهل ولایت ائمه از آل علیه السلام به طریق اولا نیستن، اما زندگی اشرافی خیلی خوبی دارن. این همون جهیمه، خداوند براشون یه زندگی ابدی جهیم رو در انتظار گرفت. خب حالا ما چه کار کنیم؟ ما باید چکار کنیم؟ تکلیفمون الان بیان شد. یه تکیه راجع به عبدالله بن عمر داره براتون میگم، چون یه درس توش هست. تو این روایت میفرماد که وقتی که این اتفاق افتاد، رو کردم که حساب حضرت یه موقعی که یعنی برگشتیم تمام شد و اینها، عرض کردم که خوب خلاصه دیدید عبدالله بن عمر انگار نظرش عوض شد، ایشون نظرش بوده انگار که مثلا نظرش عوض شد. و حضرت فرمودن که میخوای بدونی که چه خبره؟ عرض کردم بله. گفتن بلندش و پشت سرش را بیار واسمع ما یقول، ببین که چی داره میگه الان. برو پشت سر عبدالله بن عمر ببین هدایت شد الان یا نه. بردیمش را اونجا دریا و این چیزا رو نشونش دادیم. میگن بلند شدم حرکت کردم پشت سرش، و بعد وقتی بهش رسیدم گفتم خب چه خبر؟ گفت انک، این جمله مال عبدالله بن عمره. گفت بعضی تو روزگار خودمون همین جورن، اگه 10 تا معجزه هم بهش نشون بدی، 2 ساعت بشینی باهاش صحبت کنی، آخرش یه اینجور چیزی جواب بهت میده. گفت که انک لو عرفت سحر بنی عبدالمطلب لما کان هذا بشیء فی نفسه. تا اگر سحر و جادوگری فرزندان عبدالمطلب، یعنی از بالای بالا هم گرفته، یعنی از نعوذ بالله از حضرت رسول خدا همجور بگیری تا اینجا، یعنی هیچ کار قبول نداری. یه بزرگشون هم میگه که لعبت هاشم و بالملک فلان، اینه اصلا هیچ اعتقادی به دین ندارد. بحث قصر خلافت و اینا شوخیه دیگه. میگه اگر سحر بنی عبدالمطلب، اگر اینها رو میتونستی، اینا اصلا برات هیچ چیزی نبود. این کارا که چیزی براشون نیست، ما رو ببرن لب دریا و ماهی بهمون نشون بدن، خورشید هم بخوای برات از وسط نصف میکنن، میارن زمین، میبرن آسمون، کاری نباشه، اینا سحره، چشبندیه به قول خودمون. ها اولای قومون یتوارفون از سحر من کابرن الی کابر، اینا کسی هستن که اصلا سحر بهشون ارث میرسه. ارسی ها اینا ساهرن، وقتی به دنیا میان ساهر نوزو بدن. فرجعت و انا عالمون ان الامام لا یقول الا حقا. ایشون میگه من برگشتم در حالی که میدونستم که امام هیچ حرفی رو غیر از اینکه حقیقت باشه نمیزن. عزیزان این که بیان و به یکی حجت رو تمام بکنن یا یک کسی پر روگری بکنه حجت برش تمام بشه که براش خوب نیست، این بده. آدم نباید یه جایی بره که حجت برش تمام بشه. همراه اولیاء خدای همراه علمی معصومین علیهم السلام بودن به شرطی خوبه که اهل وفا، اهل پذیرش باشی. اگر اهل تسلیم و پذیرش نباشی که همراه اونا بودن برات خیلی ضرر داره، چون وقتی دور دوری هر کار میکنی دوره، ولی وقتی یه قسم دادی رفتی کنار حضرت، بعد بهت گفتن خب بیا شمشیر برده برو به جنگ، گفتی ببخشید زن و بچه‌ام گشنن میخوام برم، اینجا نفرینت میکنن، نفرینت هم نکنن زمین و آسمون رو سرت خراب میشه. ولی اگر نمیرفتی اون نزدیکی ها دور بر نمیداشتی، حداقل زندگی معمولی داشتی، حجت برای تمام نمیشد. عزیزان اول بایستی انسان خودش رو درست کنه، بعد دنبال این باشه که نزدیک بشه به حضرت. مثل کسی که مثلا دختر 30 ساله‌ای داره تو الان حجاب نتونسته بکنه سرش، میگین شوهرش میدم شوهرش درستش کنه، خب نمیشه درستش بکنه. یه دختر 10 ساله نیست که باید آب نباتی بشه گولش زد، این شکل گرفته، این 30 سالشه، این میره شوهرش هم خراب میکنه. از این ظلمی که بیان چادر بکنن سر شب این برو بعدم بگن مثلا چی، نمیشه اصلا این کار رو انجام داد، بعدم بفهم میگن ما فکر کردیم درست میشه، حالا نشد، حالا طلاقش. ببینید رفتن نزدیک به ادعای این که من میروم و بعد میشود اشتباهه. اول بایستی تمام معارف رو انسان حداقل به اندازه مورد نیازش رو یاد بگیره، روی خودش کار بکنه، تسلط به خودش پیدا بکنه، به لطف اهل بیت عصمت و طهارت، بعد نزدیکی میره نورانیت ایجاد میشه. ولی با کوچکترین امتحانی انسان مردود میشه و بعد دیگه اصلا نمیشه برگشت و هیچ کاری نمیشه کرد. خب یه جنبندی داشته باشیم. ببینید عزیزان این بحث امشب خیلی کاربردیه، یکی دو شب دیگه هم انشالله، دو سه شب دیگه هم سعی میکنیم بحث رو ادامه بدیم راجع به سایر انبیاء، چند نفر رو مثال بزنیم، نکاتش رو بیان میکنیم. ببینید ما ظاهر قضیه رو که میبینیم در زندگی یک نبی چی میبینیم؟ این که ایشون نفرین قومش کرد و بعدم ول کرد رفت و خدا هم ناراحت شد از این قضیه و رفت و شکم ماهی. وقتی که داستان اصلی رو گوش میدیم که رفت و شکم ماهی، چرا رفت؟ گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مربوط به عوالم گذشته، کنتو یعنی از عوالم گذشته، من ظلم کردم در حق خودم، اینجا میخوام جبران بکنم. برای جبران چیکار کرد؟ شهادت داد. خب از اینجا متوجه میشیم که ما گیر و گورای کارمون رو در توبه در یک جایگاهی نه با صدقه با هیچ چیزی نمیتونید حلش بکنید مگر اصل ماجرا. اصل ماجرا اینجاست، شهادات رو بردارید بنویسید شروع کنید گفتن. به خاطر همین مستحب از آن گفتن یکی از علل واقعیش این هست. به خاطر همین هست که ببینید میگه مؤذن در اون عالم که میاد یه سرگردن از دیگران بلندتره. چرا؟ چون شهادت میداد بلندتر از همه، این قدشو بلند میکنه در قیامت، قد معنویشه، کسی که قبول داره مبانی ولایت رو. ولی عزیزان نمیشه که همینطوری ما زندگی بکنیم، مثلا کاری به اطراف خودمون نداشته باشیم، هی زور بزنیم درست بشه. گاهی وقتا درست نمیشه اینطوری، باید اصل کار از جایگاه خودش درست بشه، رضایت رو از جای دیگری بگیریم که یا صاحب از زمان، تو که صاحب ملک و ملکوتی، تو که از گذشته تا به آینده همه در مالکیت تو به اذن الله تعالی قرار گرفته، من الان خدمت شما اعلام عبودیت میکنم و تو بالی انقبل تمونی عبدا، و خوشا به حالم اگر شما قبول بکنید این عبودیت من، من اعلام میکنم آب شهادات حق این و اعلام میکنم به نارضایتی خودم و اعلام براءت خودم از دشمنان شما، یکی یکی اسم بیارید، و هر کسی که دشمن شما باشه یعنی رسول الله، برای من که فرقی نمی کنه. هر کسی با شما دشمنی بکنه اینه کسانیست که در کربلا برای امام حسین علیه السلام ظلم کردن و من دشمن اونها هستم. خب اینا رو که انجام بدیم چه اتفاقی می افتاد؟ قبلا عرض کردیم عالم دو قسمت داره، یه عالم صغیر داریم یه عالم کبیر داریم. این قسمت بحث رو یکم توجه بکنید که بعد چیزی دچار اشتباه نشه. یه عالم صغیر داریم یه عالم کبیر داریم. عالم صغیر مربوط به خود توست، خود تو و حضرت صاحب. عالم کبیر این اجتماع بزرگ پیرامونی و حضرت صاحب که ما احدی از افراد اون هستیم. در دو جا میبایستی که ظهور صورت بگیره. یکی در عالم کبیر هست، میبایستی که همه با همدیگه همکاری بکنیم، زمینه ظهور رو فراهم بکنیم، حضرت میان. این خورده سخته. چرا؟ چون اگر شما اهلیت داشته باشی من نداشته باشم، من کار تو رو لعین میکنم. اما اینجا ظلم در حق کسی نمیکنه خداوند. اگر شما در عالم صغیر خودت زمینه های ظهور حضرت رو فراهم کردی، یعنی چی؟ یعنی در وجود خودت معارفی که باید یاد بگیری و یاد گرفتی، این یک. دیدگاهت رو نسبت به حضرت اصلاح کردی، همه چیز رو یاد گرفتی، دست و زبان و چشم و گوش و اعضا و جوارحت رو در مسیری که حضرت میخوان رقم زدی. و المتصرف و بین یدک بین امرک و نهیک، یعنی اینطوری قرار دادی که هر آنچه او میخواهد انجام میدی، هرچی اون نمیخواهد انجام نمیدهی. اینجا یه اتفاق قشنگ میفته. درسته در عالم کبیر ظهور ممکنه خدای نکرده به تأخیر بیفته، در عالم صغیر تو ظهور صورت میگیر، تو با حضرت مرتبط میشه، نیازی هم نیست به هیچ کسی اعلام بکنه، بدون هیچ داد و بیدادی و بدون هیچ تابلوی یواش یواش شما با امامت مرتبط میشه. فرض انسان میبایستی در هر دو جنبه تلاش کنه، اول در خودش و زمین سازی بکنه، ان نصیحت و لائمت المسلمین، دیگران رو تبلیغ بکنه بیاره در اینجا. فرض یکی از راه‌های زمین سازی ظهور و اینکه انسان بتونه کارش رو انجام بده همین یادگیری معارف هست که انسان میبایستی اونها رو در عالم صغیر خودش داشته باشه و اون شهاداتی که عرض کردیم زمین ساز همین مبحث میتونه باشه. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق نورانیت این معارف اهل بیت عصمت و طهارت، به مادرشون حضرت صدیقه طاهره قسمت میدهیم فرج آقامون رو از سائم مقرر بفرما، همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت مقرر بفرما، قلب نازنینشون رو از همه ما خوشنود بفرما، مشکلات حضرت، مشکلات دوستانشون، عزیزانشون، محبین، موالین، شیعیانشون، جمع حاضر از دوستان و بنده حبیب رو به لطف ایشون و به دست با کفایت ایشون مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل